برندی که بی بخیر رخ لی.
تشکر احمد شیبر، سلام، شام بخیر و خسته نباشید. شام شما کمی لحظه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در جریان مجله خبری از موقف حکومت افغانستان در مورد سفر دیروز حیات کشور به پاکستان خبر خواهید شد. ایره میشنوید که اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان در دیدار امروزشان با رئیس جمهور اشرف غنی روی مذاکره با مخالفین مسلح دولت تاکید ورزیدند. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم امید مرزبان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
در آغاز سرخط چند خبر. در نتیجه درگیری میان دو گروه وابسته به طالبان در هرات 6 نفر کشته شدند. مردان مسلح ناشناس بعد از ظهر امروز مدیر یک مکتب را در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار کشتند و وزیر خارجه ایالات متحده امریکا امروز در یک سفر تاریخی به هاوانا پایتخت کیوبا رفت. بارز سلام. در نتیجه درگیری میان دو گروه وابسته به طالبان در منطقه زیرکوه ولسوالی شیندند هرات 6 نفر از دو طرف کشته و 3 نفر زخمی شدند. مقام های محلی به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که دو طرف درگیر هنوز هم در سنگر جنگ در مقابل هم هستند. جنرال تاج محمد جاهد، قمندان امنیه قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان، به رادیو آزادی گفته است که درگیری میان طرفداران قمندان ننگیالی و مولا عبدالصمد رخ داده است. به گفته جنرال جاهد، قمندان ننگیالی یکی از کسانی است که اخیراً برای بیعت به ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان به پاکستان رفته بود. پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان و گزینش ملا منصور به حیث رهبر جدید این گروه، میان طالبان اختلافات داخلی به وجود آمده. هنوز مشخص نیست که درگیری امروز هم بخشی از این اختلافات بوده است یا خیر. مردان مسلح ناشناس بعد از ظهر امروز مدیر یک مکتب را در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار کشتند. محمد آصف شینواری، مسئول مطبوعات در ریاست معارف ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که فرد مقتول مولوی فضل مولا نام داشت و خواهرزاده محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح افغانستان بود. اعضای خانواده مولوی فضل مولا طالبان را مسئول این قتل می‌دانند، اما تا حال فرد یا گروه مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است. عملیات نظامی بر ضد شورشیان در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب جریان دارد. عبدالستار بارز، سرپرست ولایت فاریاب، امروز به رادیو آزادی گفت که شورشیان از 50 قریه ولسوالی قیصار بیرون رانده شدند.
عملیات در ولسوالی قیصار تحت رهبری اردوی ملی که در رأس از او جنرال شیرینشاه کودآمدی، پلیس، امنیت ملی، قطعات دفاعی مردمی، نظم عامه و سایر قطعات خاص وزارت محترم دفاع و کماندو و قوای هوایی اشتراک داشت که در نتیجه 50 قریه بزرگ از ولسوالی قیصار از موجودیت دشمن به کلی پاک شد.
آقای بارز گفت دامنه این عملیات به ولسوالی های قرماچ و بالا مرغاب ولایت بادغیس نیز کشانیده خواهد شد. عملیات الماس روز پنجشنبه آغاز شد و از آن جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، شخصا نظارت می کند. مصاحبه مفصل رادیو آزادی با سرپرست ولایت فاریاب را در همین مجله خبری می شنوید. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، امروز در یک سفر تاریخی به هاوانا پایتخت کیوبا رفت. او در مراسم برافراشتن پرچم آمریکا در سفارت تازه بازگشایی شده آمریکا در هاوانا شرکت خواهد کرد. سفارت آمریکا در هاوانا برای 54 سال بسته بود. شماری از اعضای کنگرس آمریکا و 3 نظامی آمریکایی که در سال 1961 پرچم کشورشان را در سفارت کیوبا پایین کرده بودند، جان کری را همراهی می‌کنند. رئیس جمهور پاکستان پیشنهاد گفتگو با هند درباره حل مسئله کشمیر را دوباره مطرح کرده است. ممنون حسین در سخنرانی به مناسبت روز استقلال پاکستان گفت اسلام آباد به همزیستی صلح‌آمیز باور دارد، اما اگر امنیت و مسائل دفاعیش تهدید شوند مدارا نخواهد کرد. پاکستان و هند تاریخ پرتنش بین هم دارند. این دو کشور تا حال دوبار بالای کشمیر با هم جنگیدند، زیرا هر دو ادعای مالکیت این منطقه را دارند. محققان در چین تلاش دارند علت دو انفجار بزرگ در شمال شرق این کشور را دریابند. در این انفجارها که درست پیش در شهر تیانجین رخ دادند، حداقل 50 نفر کشته شدند. ده ها قربانی این رویداد ماموران اطفائیه بودند. حدود 700 نفر در این انفجارها زخمی شدند که وضعیت صحی 71 تن آنها وخیم است. انفجارها در یکی از گودام‌های رخ دادند که به گفته پلیس در آن مواد زهری شیمیایی نگهداری می‌شد. فینگ یین چانگ، استاد در فاکولته محیط زیست پوانتون نانکای، باور دارد که حالا وضعیت به حالت عادی برگشته است. وای میگوید در کل کثافت هوا که ماده های چون میتایل بنزین، میتان، اپوکسی ایتان و وی او سی را در خود دارد به طور تدریجی کاهش یافته است. تا بعد از چاشت دیروز تقریبا وضعیت به حالت عادی برگشته بود. آتش سوزی در بخشی از نقاط این محل هنوز هم جریان دارد. یک مقام ارشد روسی ادعاهای را رد کرده که گویا یک جنرال ایرانی به مسکو سفر کرده و با این کار محدودیت سفر را که سازمان ملل متحد بالایش وضع کرده بود زیر پا کرده است. سرگی ریابکوف، معین وزارت خارجه روسیه، گفته که جنرال قاسم سلیمانی، فرمانده عملیات خارجی سپاه پاسداران انقلاب ایران، هفته گذشته در مسکو نبود. ریابکوف امروز گفت مسکو در این باره به واشنگتن هم اطلاع داده و نمی‌داند که چرا هنوز هم ایالات متحده از این بابت ابراز نگرانی می‌کنند. و قانونگذاران یونان در جلسه‌ای که در جریان شب ادامه یافت یک توافق کمک مالی اتحادیه اروپا را تصویب کردند. توافق کمک 85 میلیارد یورو کاهش جدی در مصارف و افزایش مالی بالای یونانی ها را در بر می گیرد.
ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. مقامات پاکستانی یک بار دیگر تعهد کردند که در تامین امنیت افغانستان تلاش های جدی می کنند. آیا موقف حکومت افغانستان در مورد چیست؟ شورای سرتاسری علمای افغانستان در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی روی مذاکره با مخالفین مسلح دولت تاکید ورزیدند.
شورا یک بار دیگر از طرفین درگیر در جنگ می خواهد تا مشکلات موجود را از راه مذاکره و مفاهمه حل نمایند، زیرا جنگ رای حل نیست.
سرپرست ولایت فاریاب عملیات نظامی الماس در ولسوالی قیصار را پر دستاورد خوانده می گوید.
در نتیجه 13 قریه بزرگ از ولسوالی قیصار از موجودیت دشمن بکلی پاک شد.
در تلاش برای رسیدن به کشورهای اروپایی، مهاجرین افغان در وضعیت نابسامان در یونان به سر می‌برند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می‌کنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره فرشتنگو است و همکارم امان امیرزای در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام میگه. اما طوری که در جریان است، پاکستان یک بار دیگر تعهد کرده که در تامین امنیت افغانستان تلاش های جدی میکند. مشاور روابط خارجی و امنیت ملی صدر اعظم پاکستان دیروز در ملاقاتی که با هیئت حکومت افغانستان به رهبری صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور در اسلام آباد داشت، گفت که کشورش به همکاری با برادران افغان خود دوام میدهد. هیئت افغانستان در طی سفر یک روزش به اسلام آباد به گفته وزارت خارجه کشور قرار بود از اسلام آباد بخواهد تا موقفش را در برابر پدیده تروریسم روشن کند. هیئت افغانستان که در آن صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، محمد معصوم استانگزای سرپرست وزارت دفاع و رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان شامل بودند، تنها با نواز شریف صدر اعظم و سرتاج عزیز مشاور نواز شریف در امور بین المللی و امنیت ملی ملاقات کردند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند با آن که در هیئت افغانستان مقامات نظامی هم شامل بود، اما این هیئت موفق نشد تا با رایل شریف، لویدرستیز و یا رضوان اختر رئیس اداره استخبارات پاکستان ملاقات کنند. سوال اینجاست که آیا حکومت افغانستان تا کنون در مورد سفر دیروز هیئت این کشور به پاکستان جزئیات ارائه کرده یا نه؟ برای دانستن این، همکارم جمشید عبیب‌زاده را همین اکنون از استودیوی کابل با خود داریم.
سلام به شما و تمام شنوندای رادیو آزادی. موقف حکومت افغانستان در این رابطه محتاطانه است. از صبح امروز تا به اکنون چندین بار تلاش کردیم تا با مسئولان در وزارت خارجه، ریاست جمهوری و حتی ریاست اجرایه در این رابطه صحبت بکنیم، اما اونا حرف نزدند در این ارتباط و احتمال میره که حکومت افغانستان طی یک اعلامیه و یا پرس کنفرانس در این رابطه صحبت بکنه. اما در نشستی که امروز در کابل بود، در یکی از نشست‌ها، اکرم خپلواک مشاور سیاسی رئیس جمهور گفت که تمامی تصامیمی که اخیراً درباره پاکستان و همچنان صلح در افغانستان از سوی حکومت اتخاذ شده به اساس تقاضای مردم بوده که در 10 سال گذشته مطرح کردن و تمامی تصامیمی که در ارتباط در آینده گرفته میشه و هر تغییری که به میان میآید با مردم در جریان قرار داده میشه و با مشوره با مردم صورت خواهد گرفت و هیچ فیصله خلاف اسلام و عنانات ملی و خلاف قانون اساسی و منافع ملی افغانستان اتخاذ نمی گردد. و یکی از اشتراک کننده ها به این نشست که لحظات بعد گزارشش به نشر می رسه گفت، اشاره داشتن به این که هیئت افغانی نتانسته با مقامات بلند رتبه عالی رتبه پاکستانی صحبت بکنه و رادیو آزادی تلاش کرد تا با مشاور روابط خارجی و امنیت ملی صدر اعظم پاکستان سرتاج عزیز هم در این ارتباط صحبت داشته باشه، اما اونا هم اشاره به مو اعلامیه کردن که فرشته جان پیشتر شما قسمت از او را به خانش گرفتین. بله،
همکارم جمشید عبیبزاده بود که می گفت موقف حکومت افغانستان در مورد سفر عیتی کشور به اسلام آباد و ملاقات آن با نواز شریف و سرتاج عزیز فعلا محتاطانه است. سفر عیت افغانستان به پاکستان دیروز همزمان با صدور فتوای جهاد از سوی شورای علمای کابل علیه پاکستان صورت گرفت. شورای علمای کابل نه تنها دیروز جهاد علیه پاکستان را فتوا دادند، بلکه حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان نیز اعلان کردند. رئیس جمهور افغانستان امروز در دیداری که با اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان داشت، از حمایت از این شورا از نیروهای امنیتی ابراز سپاس کرد. رئیس جمهور افغانستان گفت اعلان جهاد از سوی مخالفین مسلح دولت شرعاً جواز ندارد و از علما خواست که صدایشان را در این زمینه از مساجد بلند کنند. مولوی غلام ربانی در این نشست اعلامیه شورای علما را خواند که در آن عملات اخیر شورای شیان شدیداً محکوم شده و گفته شده که جریانات اخیر ثابت می سازد که این جنگ کاملاً به اشاره و قمانده دیگران بوده است.
جریانات اخیر ثابت می سازد که این جنگ کاملاً به اشاره و قمانده دیگران بوده و مدت چند سال در نبود قیادت نیز بر آنها تحمیل گردیده.
اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان دیروز با راه‌اندازی گردمویی به خاطر غمشریکی با قربانیان رویداد اخیر منطقه شوشهید در این منطقه جمع شده گفتند که این اقدام را به خاطر فتوای علمای پاکستان که آنها جهاد را در افغانستان جایز دانسته بودند اعلان کردند. از سوی دیگر شمار از اعضای شورای مردمی زون جنوب شرق کشور در یک گردمایی در کابل امروز ابراز نگرانی کردند که کشورهای همسایه به خصوص پاکستان هنوز هم به بی‌اتفاقی در افغانستان دامن زده و به مداخله در امور این کشور ادامه می‌دهد. باز هم از همکارم جمشید عبیب‌زاده می‌شنویم.
همانند سایر افغانها، وزیر سرحدات اقوام و قبایل نیز نگرانی دارد که هنوز هم برخی از کشورهای همسایه در امور افغانستان مداخله می کنند. گلاب منگل این مطلب را روز جمعه در اولین نشست اعضای شورای مردمی زون جنوب شرق افغانستان در کابل بیان کرد. به باور آقای منگل، همین کشورها که وی نام از آنها نبرد تلاش می ورزند تا میان اقوام افغانستان تفرقه افغانی کنند.
به هواد که
مداخله کشورهای همسایه در امور افغانستان با چشم سفیدی و بربریت نه تنها که کم نشده بلکه با گذشت هر روز زیاد می شود و تحریک بیگانگان در میان اقوام قبایل و بزرگان قومی افغانستان نفاق و شقاق دامن زده می شود. آقای منگل همچنان گفت که در چنین یک وضعیت نیاز است تا اقوام افغانستان اتحاد و هماهنگیشان را حفظ کنند. در نشست روز جمعه شورای مردمی زون جنوب شرق کشور، نمایندگان از ولایات خوست، پکتیا، پکتیکا، لوگر، میدانوردک، غزنی و کوچیان اشتراک داشتند. گل پادشاه مجیدی، یکی از نمایندگان ولایت پکتیا، در این نشست در ارتباط به مداخله پاکستان و ایران در امور افغانستان چنین گفت: من فکر میکنم که وقت آن فرا رسیده تا مردم افغانستان یک دست شوند و به خصوص برای جلوگیری از مداخله پاکستان و ایران اقدام کنند، نه اینکه در برابر آنها مبارزه رو در رو کنیم، بلکه باید حرکات مدنی را شروع کنیم تا بتوانیم مردم جهان را از مداخلات و جنایات آنها با خبر بسازیم. این حرف در حال مطرح می شود که پس از افزایش حملات خونین انفجاری و انتحاری در کابل که به گفته ریاست عمومی امنیت ملی تمامی آنها از سوی نظامیان پاکستانی سازماندهی شده بود، رابط افغانستان با پاکستان تا حد بسردی گرایید. غلام فاروق وردک که به نمایندگی از مردم ولایت میدان وردک صحبت می کرد گفت که مردم افغانستان به خاطر با مشکلات جدی روبرو شده اند که به باور وی کشورهای همسایه همواره در میان افغانها به اتفاقی را دامن زده است. بزرگی ما در وحدت ما است. در 40 سال گذشته در چند جای تقسیم شدیم. پاکستان 7 تنظیم برای ما ساخت، ایران 8 تنظیم، 2 اتحاد جماهیر شوروی و 4 دیگر هم جمهوری چین برای ما ساخت. نتیجه اش این است که در 4 دهه گذشته مردم ما از کدام مشقات میگذرند که خود ما میبینیم و خدای ما. اکثر سخنرانان نشست اعضای شورای مردمی زون جنوب شرق افغانستان از حکومت خواستند تا در خصوص خط خونریزی، مصالحه با مخالفین مسلح و تشخیص دوست و دشمنش از نظریات بزرگان اقوام استفاده کند. در این حال اکرم خپلواک مشاور سیاسی رئیس جمهور گفت که حکومت مصمم است تا در تمامی تصامیم ملی با مردم مشورت کند و آنان را در جریان قرار دهد. و در رابطه با موضع‌گیری اخیر حکومت در قبال پاکستان که گفته می شود این کشور در بیشتر مشکلات افغانستان دست دارد چنین گفت: تصامیم اخیر که در برای پاکستان و صلح اتخاذ شده به اساس همان تقاضاهای شما است که از 10 سال به این سو در جرگه های مختلف و مصاحبه ها از حکومت درخواست آن را داشتید. هر تغییری که در این بخش به میان آید مردم کاملا در جریان قرار داده می شوند و هیچ فیصله خلاف اساسات اسلامی و عنعنات ملی، خلاف قانون اساسی و منافع ملی اتخاذ نمی گردد. در این ارتباط روز جمعه برخی از فعالان جامعه مدنی و مردم عام در مسجد عیدگاه تجمع کرده و یک نشست مشورتی اضطراری را در ارتباط به وضع امنیتی کشور برا انداختند. روز پنجشنبه نیز اعضای شورای علمای کابل در عکس العمل به افزایش حملات در کشور به خصوص کابل فتوای جهاد را علیه پاکستان صادر کردند. به تازگی رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با برخی از اعضای شورای سراسری علمای کشور گفت که در شرایط کنونی نیاز است تا دولت و علما در یک صف قرار گرفته و جلب بغاوت و فتواهای غیر اسلامی مخالفین در برابر حکومت مشروع افغانستان را بگیرند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
به دنبال عملیات نظامی شمشیر 7، عملیات دیگر تحت نام الماس دیروز در مربوطات ولسوالی قیصار ولایت فاریاب آغاز شد. عبدالستار بارز سرپرست ولایت فاریاب میگوید تا حال شورشیان از 50 قریه ولسوالی قیصار بیرون رانده شدند. در مصاحبه‌ای که ساعت پیش با آقای بارز داشتم نخست از وی در مورد عملیات الماس و وضعیت فعلی فاریاب پرسیدم.
امروز عملیات در ولسوالی قیصار تحت رهبری اردوی ملی که در رأس از او جنرال سیروشای کودابنی، تصفیه، پلیس، امنیت ملی، قطعات قیزفای مردمی، نظم آمه و سایر قطعات خاص وزارت مختلف دفاع و کماندو و قوای هوایی اشتراک داشت که در نتیجه اینجا قریه بزرگ از ولسوالی قیصار از موجودیت دشمن به کلی پاک شد که در نتیجه 24 طالب و شمول ازبکستانی ها، پاکستانی ها و چیچنی ها کشته شد و 12 اسیر هم نزد. فعلا جنگ و تسکیه در خوزکینپو و شاخ جریان داره. در سایر ولسوالی های سادیا بلد خداوند تعمیل ازه هیچ مشکلی وجود نداره، آرامی نسکی وجود داره.
پیش از عملیات الماس که دیروز شروع شد یک عملیات دیگه بود به نام شمشیر هفت. چطور امکان پذیر نشد که در این عملیات بتانین که ولسوالی های آلمار و قیصار از وجود مخالفین مسلح دولت پاک کنین؟
او عملیات پیشین ولسوالی های آلمار هم در بر می گرفت، اما این عملیاتی که دیروز صورت گرفت مشخص در ولسوالی قیصار بود و این ادامه پیدا کرد تا گرماس و بالا مرداب.
بله، در گفتگوهایی که ما با مردم محلی داشتیم، با باشندگان داشتیم، اینا گفتن که در درگیری ها مردم محل بسیار زیاد متضرر شدن، هم برشان تلفات رسیده، هم شمار زیاد خانه های خود را ترک کردن.
مردم محل تلفات ندیدن به خاطر از این که دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم است و به تمام قطعات قوای مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان هدایت دادن بمب‌های بسیار شمرده شده در هر محل برمی‌دارند، به خاطر ایمنی است که تا مردم محل خدا نخواسته سپذیر نشه، اینا از مردم محل سپر جور میکنند. روی از این دلیل دولت به بسیار آرامش و سنجیده بمب برمی‌داره در هر محل و فریاد میره شما خودتان آگاهی داره که ما در محل در دوی زندگی میکنیم. اما اوید از مثلان عزیز ما که خانه و کاشانی خود را ترک کرده دقیق است، از ترس ازی که خدا نخواسته در جریان جنگ شهید یا زخمی باشن و فریای همجوان رسته که در اوید هم کمیته استرار مقام ولایت و دفترهای بین‌المللی آمادگی های خاصی داره که ما بیش از 2000 فامیل هست که دیجا شده بود، مواد اولیه غذایی و غیر غذایی داشتن تنظیم کردیم و در جای مخصول امن تا زمانی که دوباره به خانهشان برمیگرده جای برشتایه.
عبدالستار باره سرپرست ولایت فاریاب بود که میگفت تا حال شورشیان از 50 قریه ولسوالی قیصار بیرون رانده شدند. عملیات الماس در ولسوالی قیصار فاریاب تحت نظارت جنرال عبدالرشید دوستان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان جریان دارد. ویدیو این عملیات و گفتگوی جنرال دوستم را میتونید در وبسایت رادیو آزادی ببینید. آدرس ما است azadiradio.com و azadiradio.org.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human rights is the best.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
We live in the old days. Ciao, guys.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. مهاجرین افغان در جزیره کاس یونان در یک وضعیت خیلی نابسامان به سر میبرند. به گفته مسئولان کمیشنری عالی ملل متحد در یونان، از جمع 25,000 پناهجوی افغان حدود 1,000شان در این جزیره هستند که به یک نقطه تجمع مهاجران که راهی کشورهای اروپای غربی ان مبدل شده است. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی برای تهیه گزارش از وضعیت مهاجرین افغان به جزیره کاس در یونان رفته است. لحظات قبل در تماس تلفنی از وی پرسیدیم که چشم دیدش را از آنجا بگوید.
من همین لحظه در برابر یک ساختمان اینجا ایستاده هستم که مردم محل و مهاجران بهش میگن استادیوم. ده ها خانواده روی خیابان ها، اینها در یک وضعیت واقعا بد به سر میبرند. آنچه من میبینم اینجا کودکان، خردسالان، پیر و جوان، خانواده ها، خانواده های سوری، افغان، پاکستانی و ایرانی در اطراف خیابان نزدیک به این استادیوم حضور دارند، شب و روزشان را اینجا سپری میکنند. اینجا خیمه هایی که از طرف UNHCR به ایشان داده شده باشه به چشم نمیخوره و اینها امو خیمه های موقت و محقره که دارند اینجا برپا کردند. هوا بسیار گرم است. این کودکان هم جوان ها بعضشان در حال هستند که گویی ضعف هستند. اینجا در دو طرف این خیابان همه افتادند به دلیل این که این جزیره با ترکیه، مناطق از خاک ترکیه نزدیک هست و وقتی اینجا میرسن منتظر این هستند که ثبت نام شوند و وقت برگه ها و اوراقشان را گرفتن بعد میرن از طریق کشتی به آتن و در اونجا هم باید با سرنوشت مبهم روبرو شوند و معلوم نیست که آیا میتونند به کشور سومی بروند یا نه. اما بسیاری از پناهندگان افغان در اینجا نگران هستند، میگن که اصلا کسی به فکرشان نیست و چندین روز هست، تقریبا 10 تا 15 روز که اینها در روی خیابانها در وضع بد اینجا منتظر هستند.
همکار مصطفی صدیقی بود که از وضعیت مهاجرین افغان در جزیره کاس یونان گزارش می‌داد. این افغان‌ها در تلاش برای رسیدن به کشورهای اروپایی در یونان گیر ماندند. عملیات هوایی آمریکا بر مواضع شورشیان در سوریه در حال افزایش یافته است که جنگجویان کرد پیشرفت‌هایی داشته و برخی مناطق را از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش دوباره تصرف کردند. آرش همایون جزئیات دارد.
حملات هوایی ایالات متحده آمریکا بر مواضع شورشیان گروه دولت اسلامی افزایش یافته است. اردوی امریکا از تاریخ 15 جولای تا اخیر این ماه به طور اوسط روزانه 4,600,000 دلار امریکایی را برای بمباردمان و سایر مهمات نظامی مصرف کرده است. در حالی که قبل از 15 جون روزانه 2,300,000 دلار امریکایی بالای تجهیزات نظامی مصرف شده بود. بریدمن کال رنز یک سخنگوی قماندانی مرکزی ایالات متحده امریکا می گوید در ماه جولای نسبت به ماه جون مصرف بمب‌ها و سایر مهمات 67% افزایش یافته است. یک مقام وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون که از افشای نامش خودداری کرده با آژانس خبری رویترز گفته است. از آغاز حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در سال گذشته میلادی در سوریه تا اکنون در نیمه دوم ماه جولای سال جاری میلادی حملات هوایی به بلندترین سطح آن بوده است. به گفته بریدمن کار رنز قبلاً در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی نیز برای مدت 2 هفته مصارف حملات هوایی و تجهیزات اردوی آمریکا افزایش یافته بود. به نوشته آژانس خبری رویترز حملات هوایی آمریکا بر مواضع شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه در حال افزایش یافته است که جنگجویان کرد برخی مناطق را از نزد این گروه دوباره تصرف کردند. جنگجویان کرد بر مناطق نزدیک به سرحدات ترکیه سلطه‌شان را قائم کرده و به مناطق زیاد تحت تسلط شورشیان گروه دولت اسلامی نیز داخل شدند. در عین حال نیروهای امنیتی عراق برای تصرف دوباره شهر رمادی مرکز ولایت انبار این کشور نیز آمادگی را آغاز کردند. مقامات امنیتی و تحلیلگران میگویند افزایش حملات هوایی آمریکا بر حلی مواضع شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش نشان دهنده روابط نیک نیروهای آمریکایی با جنگجویان محلی است که بر ضد این گروه میجنگند. جنگجویان محلی اهداف را تثبیت نموده بعد خواستار حملات هوایی آمریکا میشوند. ارقام نشر شده توسط پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا که در هفته گذشته نشر شد نشان می‌دهد که از 8 اگست تا ختم ماه جولای سال جاری میلادی در جنگ علیه گروه دولت اسلامی یا داعش که بخش‌های زیاد سوریه و عراق را اشغال کردند حدود 3.5 میلیارد دلار مصرف شده است.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را میتونید از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشته نگاست و متشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.